أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در شماره 107 به نظر من یه نکته خیلی مهمه به اعتباری رازگونه ای را اومده به میون آورده. ظاهر قضیه را همدون شنیده، این دو بلدم هستید، ولی یه خورده بیایم از یه نگاه سنتی که عادت مثلا شده است که بگیم که حاج قاسم و مرحوم کاظمی قسمی خوردن که چرا شهید نشدن، نه برگردین به اگزیستانس شخصیت خودشون، نه به صرفه باور این گیریه ها و این بیتاب. دیدین تو اون صحنه آقای کاظمی به رهبری فرمودن که دعا گریه کردن، گفتن دعا کنین که شهید بشم. یعنی این غیری نیست که آدم پشت جنمازش دعا کند که شهید بشم. خب اون که بعد نیست که غلط هم نیست. من فکر میکنم تو دل همین بحثای به اصطلاح بنیانهای حکمت حضور میخوایم این پدیده را بررسی کنیم، شاید بشه یه نکات مهمی را مد نظر آورد. من حالا میخونم ببینیم چی میشه. این که عالم جدید منطق ارسطو را کنار نهاده به معنای انکار آن نیست، بلکه آن منطق خود به خود به گذشته می پیوندد، زیرا بشر آخرالزمانی برای شناخت جهان به تفکری نیاز دارد که منطق ارسطویی ابعادی از جهانی را که نیاز دارد به شناسد چی شناخته نمی شود، زیرا از کجا بخونم به تفکری زیرا بشر آخرالزمانی برای شناخت جهان به تفکری نیاز دارد که با منطق ارسطویی ابعادی از جهانی را که نیاز دارد بشناسد شناخته نمی شود. اصلا حرف ما همینه که بشر آخرالزمانی اون جهانی که میخواد درش حاضر بشه اون نمیتونه با همون فکر قیاسی و انتزاعی بهش برسه. تا اینجا را هممون راحت همراهی داری میکنیم. و با آن منطق نمیتواند در جهانی زندگی کند که در این تاریخ نیاز دارد آن را بشناسد. تا اینجا هم راحته. جهانی که میخواد درش حاضر بشه خب این منطق نمیذاره، این منطق نمیذاره، نه اینکه غلطه، تا اینجا هم راحته. زیرا خرد انتزاعی جهانی را که مقابل ما قرار میدهد برای امروز ما جهان تنگی است. این بد نیست حالا بابش باز بشید که جهانی که خرد انتزاعی به ما میده ما حس میکنیم که بگو به اصطلاح این چرا اینقدر برای خودم تکرار میشود. چون میدونی آدم وقتی برای خودش تکرار میشه یعنی هنوز همونه، به این تعبیر طوری نیست که بگیم برای امروز ما جهان تنگیست. و از این جهت عرض شد، اگر عرض می شود اگر در تفکر جدید چیزیست که به وضع تاریخی ما تعلق دارد باید از آن روی نگردانیم. حالا داریم یه بابی را با هم دیگه درمیون می گذاریم که آیا چیزی پیش اومده است در تفکر جدید که به وضع تاریخی ما تعلق دارد و نباید از آن روی بگردانیم. من اون تفکر جدید که چیزی رو به ما میده هایدگرا صدرا میدونم. یعنی اگر در تفکر جدید چیزی است، یعنی حالا اعم از اون چیزی که هایدگر جلو ما میگذاره یا صدرای در مواجهه با جهان مدرن جلو ما میذارد که تقریبا این صدرا دیده نمیشه. من نظرمه که اینجا روش بمونیم که وقتی ما میگم صدرا، متاسفانه دیدم بعضی افراد هنوز نمیتونن بفهمن با صدرا میشه در این جهان حاضر شد و حیفه که صدرایی که در مواجهه با جهان جدید صدرا شده است ما تبدیلش کنیم به صدرایی که فقط خوندیم. خب پس دوباره حرف اینه، اگر در تفکر جدید چیزی است که به وضع تاریخی ما تعلق دارد، باید از آن روی نگردانیم تا رخداد انقلاب اسلامی تفکر ناشده باقی نماند. چون خودمونم معتقدیم تاریخ و تفکر یکیه، تفکر تاریخی است. حالا اگه ما انقلاب اسلامی را تفکر ناشده ببینیم، عملا دیگه اینا را عنایت دارید، خیلی مهمه. وقت تفکرم حضوره، عملا هیچ حضوری را حس نمی کنیم. خب وقتی هیچ حضور را حس نکنیم، خب حضور خودمونم حس نمی کنیم، خب کی میشیم؟ و حضور انقلاب اسلامی برای ما به حضور خودمان در هستی تبدیل میشه، اگر که درست بریم جلو. باید از آن روی نگردانیم تا رخداد انقلاب اسلامی تفکر ناشده باقی نماند و حضور انقلاب اسلامی برای ما به حضور خودمان در هستی تبدیل شود. و با یعنی ما باید همچی حضور تاریخی را برای خودمون حس کنیم، چون تاریخ انسانو در بر میگیره، این نمیاد پیش. و با درک چنین حضوری، انسان تا آنجا دلبسته انقلاب می شود که به کمتر از شهادت قانع و راضی نیست. حالا باید این بحث رو با هم دیگه بکنیم. ما یه پدیده این وسط داریم که یه عده وجودن میخوان شهید بشن، یه عده آرزو دارن همطور که میخواد بهش بره میخوادم شهید بشه. حاج قاسم و شهید کاظمی این نیستند، اینا خوب میشه فهمید. خب چشون هست که اینها لهله حضور در حضوری را دارن که رفقای شهیدشون هست. ما رسیدیم به این که یه نوع دلبستگی برای اینا پیش میاد. تا اینجا را نتیجه جمله هست. حالا این دلبستگی چه پیش میارد؟ این که باید برای حضور خودشون یا چشیدن حضور خودشون یه نوع شهادت را حس کنن. حالا قبول است که باید قبلا شهید بشن تا شهید بشن، اینا بالاخره تش چی میمونه؟ من برم جلو، میخواین برمیگردیم. من راز نگرانی شهید احمد کاظمی و شهید حاج قاسم را که از یاران شهیدشان عقب افتادند در حل این معمای بزرگ میدانم. اولا یه معماست، بالاخره ما با خیلی ها بودیم، هیچ وقت این دوتا با بقیه یکی نبودند. من نمیگم بقیه را، من که نمیشناستم. اونها که ما میشناختیم از رفقا که شهیدم نشدن، بچهای خوبی هم هستن، قصه هم میخورن که شهید نشدن، اینجوری قصه نمیخورن. ما این دوتا را، این دوتا تابلو برامون خیلی روشن است. حالا میخوایم به کجا برسیم، میخوایم حالا برمیگم که یه معمای این وسط هست. این معمای اینه که اگر در تفکر جدید چیزی است که به وضع تاریخی ما تعلق دارد، این وضع تاریخی ما چه چیزی توشه که ما میتونیم با اون چیز در وضع تاریخی خودمون حاضر بشیم. بعد میگه که نتیجهش این میشه که ما برای ما به حضور خودمان در هستی تبدیل میشه. و حالا بعد میگه که این یه نوع حضور ما در هستی، یعنی حضور ما در انقلاب عین حضور ما در خودمون. اما اینا رو به نظرم مقدماتش رفقا میشناسن. خب حالا حضور ما در خودمون، بخند اینجا من یه نگاهی متافیزیکی بابش وا میکنم ولی بعد پس میگیرم. حضور ما در خودمان یعنی حس معنایی که از بیکرانگی خودمون داریم را فکر کنیم روش. بهترش اینه که بگم حس حضور در بیکرانگی خودمون را حس کنیم. شما چطوری بدون فنای از خدا بقای بالله میتونید این کار بکنید؟ این واژه را میگم شاید حالت متافیزیکی داشته باشد، ولی تحقق خارجیش چی میشه؟ لهله شهادت شرط وابستگی به یه تاریخی است که انسانو در بر گرفته است و دارد هستی ما را با ما در میون میگذارد، هستی ما و هستی تاریخ که دوتا نیست. حالا در حل اینان هیچ چیز را پناه خود نمی شناختن مگر اوج دلبستگی به انقلابی که حضور ما در هستی را به ما عطا می کنه. دوباره بحث من حضور ما در هستی است و می تواند جان ما را پر از خود کند. بگو خود خودها، اصیل اصیلها. ممکن است این نشان برای ما ناروشن باشد؟ نه، ممکن که نه، نیست. حالا این نیستی که هست چیز عجیبیه، ولی اگر آن را دنبال کنیم خبر از ورود به سرزمینی روشنگر می دهد که چون برق پیدا می شود و اشاره می کند و نهان می شود. خب اینا را خودتون باش آشنایید. تش چی میشه؟ تشی چی میشه؟ چه هیچی؟ هیچی که میبینیم که این بودنها را باید با نیستی تجربه کنیم. یعنی چه بگو حاج قاسم و شهید کاظمی که بودنش را با چنین نیستی تجربه میکنه، چه بچهای طلبه‌ای که حاضرن در سختی هایی که پیش اومده است در ازای انقلاب خودشون را تجربه کنن، چه خواهرا و برادرانی که هزینه حضور در انقلابشون را با هزاران محرومیت میدند. حالا من برای اینکه حرف ابهام داره حس کردم این غزله جناب مولوی هم تو شمس میخونم، هنوزم نظرم نیست که مطلب تموم میشه دا، ببینم چی میشه. خیلی غزل فوق العاده است. حرفش هم یک کلمه است که تو چرا حس نمی کنی که تو این محرومیت ها یه جهان دیگه ای را سراغت میارن. اصل حرف همینه: هله نومید نباشی که تو را یار براند، گرت هم روز براند نه که فرداد بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند. یک محور بحث من همینجا وسا. و اگر بر تو ببندد همه ره ها و گذرها، ره پنهان بنماید که کسان راه نداند. یه مثال خیلی قشنگی میزنید: نه که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلت که کشته خود را کشدان گاه کشاند. سرش برید که ولش نمیکنه بره، تازه چه کارش هم میکنه، بادش هم میکنه دیگه. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببینی دم یزدان به کجاهات رساند. وقت باید میگه به مثل گفتم این را، و اگر نه کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. همگی ملک سلیمان به یکی مور ببخشد، بدهد هر دو جهان را و دلی را نرماند. دل من گرد جهان گشت و نیابید مثالش، به که ماند، به که ماند، به که ماند، به که ماند. هله خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند، 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 بچشاند. آخریش نگاه کنین: هله خاموش که بی گفت از این می همگان را بی گفت. همون حضور است دیگه. من تو این مقدمه خیلی دلم میخواد، یعنی تو این دل این بحث نظرم مثل اون ذات انقلابی که ما داشتیم و جنس انقلاب حضرت ابا عبدالله است و ولع شهدا برای شهید شدن و اینا رو حس میکنم. یه عرایزی قبل داشتم، فکر میکنم حالا بیشتر میشه همونو تبیین کرد، به معنای این که و حضور انقلاب اسلامی برای ما به حضور خودمان تبدیل می شود و با درک چنین حضوری انسان تا آنجا دلبسته انقلاب می شود که به کمتر از شهادت قانع نمیشه. وقت غزلی که جناب مولوی میگه میخواد بگه که تو ز پس صبر تو را او به سر صدر نشاند. برداشتم اینه که یه چیزهایی میاد وسط که اگر ما کوتاهی نکنیم، شکیبایی کنیم، اون چه که فکرش نمی کردیم داریم هم شاهد دیگه، اون سراغ ما میاد. حالا این بحث وقت اینجا یه سوال پس اول مشخص شد یه نوع پشت در نگه داشتن است برای اینکه بیشتر بچشیم و بیشتر بسوزیم تا این نوع این چی میگن اشک و گریه و بیتابی و اینا یه قهرمانی بسازد، قهرمان تر از قهرمان ها. حالا مثلا شما شهید کاظمی را ما خیلی مأنوس نبودیم، منم کم مأنوس بودم، دو جلسه بیشتر نبود، اینم به جهت شهدای 24 شهید اصفهان استان اصفهان. ایشون هم البته همون وقتم که میمد شیمیایی بود، مستر بود. اما این که تو حاج قاسم که دیگه ما اینا تجربه کردیم که مرد مردها میشه گویا در این نرفتنها که ولع رفتن داره. قسمت دوم من سریع میخونم چون اون وقت میخواه بگه که حالا ما چی بشیم، حالا ما اگر که حاج قاسم را ملاک قرار بدیم که تونست با چی تونست پیک انقلاب بشه. این پیک انقلاب شدن تو دل یه صبر است، توی دل به ظاهر عقب افتادن است، تو دل یه نوع محرومیت هست، چه میدونم واژه‌ای که به کار برم کدوم درسته. بله میخونیم، حالا خودش میگه آیا میت وقتی که میتوانیم پیک انقلاب اسلامی باشیم،
شماره
108، آیا ما میتوانیم پیک انقلاب اسلامی باشیم از آن جهت که از آن جهت که آن انقلاب پیک هستی است. به نظرم همراهید با هم. اگر فرمود بشنو از نی چون شکایت میکنند، اون وقت جالبه که خوب کاری کردن که اختلاف دارن که بالاخره حکایت میکند یا شکایت میکند، هر دوش درسته. واقعا شکایتش حکایت، دیدن که متون متفاوت اومده و حکایتش شکایت. وقتی میگم حکایت میکنم از این که هنوز نه، وقتی هم که شکایت میکنم میگم خب هنوز نه، حکایتم که میکنم یعنی حکایت هنوز نه رو دارم میکنم. اگر فرمود بشنو از نی چون شکایت می کند، شکایت او از آن جهت است که نوعی جدایی پیش آمده. حاج قاسم رو در نظر بگیرید، جداییش، جدایی انقلاب از آن بنیانهای قدسی که بر قلب حضرت روح الله اشراق شده. وقتی چیکار کرد؟ بلند شد رفت سوریه. نمی رفت سوریه تمام بود، تلف شده بود. میدونست باید پیکی باشد برای این حضور. حالا خیلی بحث عمیق میشه که چرا حضرت آقا بحث تبیین و جهاد تبیین رو میکنن. این اصلا یه اشراقیست که داره به تاریخ انقلاب ما دمیده میشه. وقتی میتوانیم پیک این انقلاب باشیم که همچون نی خبر از بنیانی بدهیم که همانند نی که خودش به گفت می آید. این خیلی حرف درستی است. به قول حتما این شرح بسیار خوبه، این سیاه چند بیت مولوی فوق العاده است. چرا اینقدر خالی سا حرف دارد؟ اصلا حرفش همین است دیگه، بلدین دیگه. این تو خالی بودنش این همه حرف دارد و همین هم میگن که بله وقتی میتوانیم پیک این انقلاب باشیم که همچون نی خبر از بنیانی بدهیم که همانند نی که خودش به گفت می آید از خود خالی و تهی باشد تا او در ما بدمد، یعنی سخت خیشتندار باشیم. خیلی قشنگه سلام. شما آنید معنا میکنید خب تقوا، خیلی هم خوب کاری میکنید، ولی خود تقوا و وقت یعنی چه؟ یعنی خالی بودنمون رو بپذیریم. ما من یکی قصه هایی که راستش برای بعضی از خواهر و برادرم میخورم، به لطف الهی سراغشون خالی بودن میاد، مضطرب میشن. خب بابا میخواستن همین باجی، آخه تو کی میتونی باجی؟ تو هیچکی نیستی، هیچ کدوم هیچکی نیستی. ولی این که ما میتونیم در این پیام رساندن به انقلاب، بذار اون بیاد دیگه، بلدی دیگه، از خود خالی و تهی باشیم تا او در ما بدمد، یعنی سخت خیشتندار باشیم. شما تقوا را چی معنا میکنی؟ همین آیاتی که میگه تقوا کن، یعنی تو هیچی نباش تا اون خودش ان الله بالغ و امرهی، یا بلدین آیه را، تا اگر او اجازه داد سخن بگوییم و از او بگوییم و نه از خود. چگونه میتوان از انقلاب اسلامی سخن گفت پیش از آن که امکان شنیدن برای من فراهم آید و مورد خطاب قرار بگیریم؟ من همطور حاشیه نوشتم، با حضور در ساحت قدس و درخشش دینداری که غیر از تجربه دینی است، که ما اینجا شدیداً در صفحه 9 حمله کردیم به تجربه دینی که بسیار خطرناک است. تجربه دینی ما نداریم، ما اونس داریم، ما میگذاریم تا او به سراغ ما بیاید، و تازه حتمنم او با ولایتش میاد، ولایتش هم شریعت هست و تجربه دینی در واقع میدونید که نفی شریعت هست. و حالا اینم بد نیست رفقا بدونم، بنده گاهی اینجوری این کار مثلا مقابله میشدم با یه موضوعی، بعد این فصل ها را در نظر به انقلاب اسلامی در مقابل اون موضوع نوشته میشد. این است که گاهی به هم تنیده است بعضی بحثا، حالا هر جور میخواید با هم صحبت کنید. هله خاموش که بی گفت از این می همگان را بچشاند بچشاند. همه باید خاموش بشیم تا او بگه دیگه، حالا او بگه.
من میگم اینکه یه همه اینجایی نوشتید این معمای بزرگی
معما را در معماگونه نگاه کنیم، نه اینکه بخوایم شرح بدیم. شرح بدیم در حجاب میره، اما اگه به خودش رجوع کنیم یه جور دیگه صورتش نشون میده، رخ مینه. خدا حافظه رحمت کنه.
خیلی وقتا حس میکنیم این هرمانه نتیجه یه سستی خودمونه و کمکاری ها و تنبلی ها و اینها. یه ذره اینجا دل ما خوش میشه به اینکه خالی وضعیت دیگه، یه وضعیت تقدیریست که بر ما گذشته و تضرع از کمکاری هامون رو این تذکرش مایخته کم میکنه.
یعنی ما کاری میتونیم بکنیم، یا در این واژه نگهبانی خیشتن حضوری که داریم ما پاس می‌داریم. ما حضور پدرمون در میاد تا این حضور حاضر بشه، که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه. یعنی شما واقعا در نسبتتون با انسان‌ها اگه بخواید حضور رو حفظ کنید، ببینید چقدر باید عذرخواهی کنید، چقدر باید صله رحم برید، چقدر باید ایثار کنید، چقدر باید تواضع کنید، دوباره چقدر خلاصه غلط کردم بگو. خیلی حضورش عظیمه.
سختش تو آب تفکرم توضیح بوده چی؟ خود این با تذکرات شخصی بود این منو چالا سدره هم بریم بگیم غلط کردیم نمیدونم.
بله
تو آب تفکر چه مناسبت
بود؟ یعنی خیلی حرف، من هنوزم نظرم از حرف داریم، من اون واژه را هنوز برش تکیه دارم. در تفرجگاه وجود حاضر شدن خیلی چیزی عجیبیه. مثلا شما دیگه مثال از همطور با هم دیگه، میگم من احوالات خودم رو میتونم بگم تو این قضیه. این قصه ها هم نوشته ایست که بشید برای که اونچه که حس میکنم باید بگم بگم. ولی واقعا این اکثر و عبادت مکرر، من این روایت خوندم، اکثر و عبادت ابیذره از تفکر و اعتبار، خودتون بلدین دیگه. وقت این امام صادق بگن که اکثر عبادت ابیذر از تفکر، این تفکر همون استقرار حضور بیکرانه خودش در عالم نیست؟ اولا این عبادته یا نه؟ عرایض قبلی را تکراریه. خود حضرت می‌فرمان این عبادته، یعنی این کنش است، عبادت یعنی کنش است، تعطیل کردن که نیست که. ولی این کنش چه کنشیه که منجر میشه تا بگیم اکثر و عبادت ابیذر از تفکر؟ خب یعنی این نوع بودن رو دائم پاس داشتن. مثال میزنم، بعضی این بچه های خوب انقلابی ما، ای کاش هیچ کاری نمی کردند، من اسم میارم، ولی اگه بخوان خیلی خدمت کنن، ای کاش می رفتن توی یه روستا یه زمین می گرفتن، گندم می کاشتن، هیچ کاری هم نمی کردن. نمی زارن که انقلاب نورش بدمه، پر حرارتن، حرف دارن، مطالعه دارن، به قول خودشون 300 نکته گفتم تا سال دیگه تمام مسائل کشور حله. 10 سال 300 نکته شما هسته که چی هم حل نشده، بعدا اونجوری به آقای داوری توهین کنین در این حرف. یعنی ببین مثال حالا طور نیست، این بنده خدا که میگم، یعنی رو همین جا موندم. حالا عکسش اگه بکنی، حضرت امام چی کار کرد؟ هیچ کار نکرد. پیش اومد، خب وقتی پیش اومدم که کاری نکرد که، نه گفت که بی خود میگی. یعنی میتونه در هویت وجودی خودش حاضر بشه در صحنه. این خیلی مهمه، عذر میخوام تکراریست برای شما، ولی این استقرار در حضور توحیدی که تمام عالم گویا پیش ماست و ما هم در همه عالم هستیم، هرچی پیش اومد واقعا به خودمون نگاه کنیم. یعنی خودمون، من خودمو که نمیتونم ببینم، اما شما را میتونم ببینم. بنده مثلا داستان شما را اگه بشنوم که 20 سال در یه مسیر طمأنینه ای اون چه بودید بودید، خب خودتون میشید یه نوع زندگی برای خودتون و بقیه. اما حالا اگه دیگه بلدین هی کنش پشت کنش، این کنشگری ها ما را از همه چی باز میکنه و مردم هم از ما باز میکنه. واژه حضور در تفرجگاه وجود منجر میشه، بازم حرف عطار برام خیلی مهمه است، تو پای به راه در نواهیچ مپرس، خود راه بگویدد که چون باید کرد. تکرار میکنم بحثا برای اینکه هیچی جواب ندارم بدم، یعنی جواب نمیخواد که روش. شما اینجا هرچی میتونید به من انتقاد کنید، به قول آقای متقی ممکنست بگون این دعوت دعوته به بیکاریه، نمیدونم چی بهش بگون، تنبلیه، ولی این در واقع کشی که نفس کشیدن است، به معنای اینکه حضورهامون را درست شکل میدین. نمیدونم بگوین کمک کنین چطوری.
این حالا من اسم میکنم این خطری که ازش داریم حرف میزنیم و هی هم با سوال سعی میکنیم بچه تذکری بودنش رو بهش تذکر بدیم، شاید مثلا کار ما همین رفت و برگشته بین این افراط و تفرید، یا مثلا رفتن به سمت این جهان و اون جهان. یعنی مثلا هر نکته ای، هر موضوعی که وسط گذاشته میشه، انگار نهایتا این پرسش های تذکریه برای ما به وجود میاد که مواظب باشین چپ نکنی، یا به این سمت انس ظاهری شهادت، یا خطر اون طرفش اینه که خب خیلی ها بودن انقلابی بودن مثل حاج قاسم یا مثلا بزرگ جواردی، چی شد که تو طول این مسیر مثلا حاج قاسم تونست انگار خیلی چیزا واقعا اونا نجیره، یا زمین گیرش نکنه، یا احساس وظیفه نکنه. ببینید یه تعبیری که مثلا حضرت عالی خیلی به کار میبرین، منم حس میکنم همه به استقبال این لفظ میان، اما یه خورده انگار همینجا چالش است که میگن ببین چی پیش میاد. خب میگم خیلی چیزا بر حاج قاسم پیش اومد، پیشنهاد بهش داده شد ولی نگفت. اگه مثلا قصه یه طمأنینه و آرامش و اطمینانیه که ما در تفرجگاه وجود مثلا فرض کنین یه آرامشی داشته باشیم که یه راهی بشیم بر آیندگان، عجب بشیم، حرف نیست که پس اون بیقراریه چیه. یا مثلا تعبیر چه حضرت حال داشتین گفتین ما امروزه باید در نسبت با صدرا یا مثلا فرض کنین هایدگر بتونیم ابعادی از انقلابا که تفکر ناشده ممکنه باقی مانده باشه ازش حرف بزنیم. خب این خطر نیست که ما توجهمون به صدرا، نمیدونم ابن عربی، هایدگر، گادامر دو مرتبه عین بی فکر باشه، یعنی عین بی قراریمون نباشه. یعنی شاید حتی مثلا سوال این جلسه رو من تو طول کل این مسیر این تحذیر میدونستم که آیا واقعا این جلسه برای ما به یه معنا اسباب آرامشه یا اسباب بیقراریه. اگه اسباب آرامشه که خب مثلا ما جهان به این جهان داریم میخونیم و صدرام چه داریم نگاه میکنیم بهش و توجهی به شهدام چه داریم و این آروم آروم چه اتفاقی برایندشه، یعنی برایندش اینه که اون له له زدنه برامون به وجود میاد یا این که نه یه حس خوشه، حتی میخوام بگم همون کلمه تفرجگاه، این یه خورده مثلا میتونه مورد پرسش قرار بگیره بهش توجه بکنی. یعنی آیا توی صدرا خوندنمون یا توجه به شهدا فرقی نمیکنه، چقدر واقعا ما احساس خطر داریم؟ یعنی احساس از دست رفتن، نشدن یا همساله.
حالا بازم رفقا بگن ابهاماتش کجاست تا ببینیم. بالاخره باید این بحثا بشه، این ناجزایی نیست که ابهام بمونه.
میکنشیه که ما هر جا میریم پنجشی به اون میزنن، من یه های روایت بزنم بسیم. فرمود که جمع الخیر کله فی ثلاث خصاله، النظر و سکوت و کلام، فتوبا لمن کان نظره عبره و سکوته فکره و کلامه ذکره. ولی من تا اینجاش کار ندارم، بقیه اصلاش نجو. و بکا علی خطیته امن الناس شره، خیرش جندم شر نداره این آدم. کلی قصه انگار توی این بکا علا خطیعته دلم دیگه دلم نمیخواد بیشتر حرف بزنم.
بکا علا
خطیعته
ها خطاها.
آره آره، چیم چه احوالیه چه شما در مواد در حضورت یه نظر و یه سکوت و یه فکری داری، بعد و بکا علا خطیعته.
حالا همین روایت ول نکنین، این با این توی تاریخ معنا میده یا مثلا همطور به عنوان یه وظیفه اخلاقی شرعی؟
همون
ببینید، این یه روح تاریخی پشتش خوابی درسا، یعنی یه جایی بوده است، ابوذر بوده است، مقداد بوده است، بچهای ناب بودن، این مخاطب مال اوناست که داره تعبیرها رو ببینید، تعبیرها تعبیرهای خیلی متعالی است که آدم بتونه نظر کنه،
سکوت کنه، بعدش
خب
نظری که مال عبره باشه،
بعدش هم عبرت. ببینید خیلی پوشیاری به طرف متذکر میشه، اون وقت تازه حالا میفهمد که وای چقدر که کوتاهی کرده است. کی کوتاهی سراغ
چقدر نیست چقدر نیست، خطیعته انگار چقدر نیست.
بله خب حالا من عرضم اینجاست، بچه های ما خود همین جانه نگرده، بازم من نمیخوام خیلی وقت رفقا رو بگم، یعنی واقعا ما کی میفهمیم که چقدر در خطاهای خودمون و بقیه شریکی؟ خب الان دیدین که میان خیلی هم با تلاش میان، خیلی هم دارن کار میکنن و ما هم باشون همراهی نمی کنیم، اما میبینیم که این کار اون نتیجه که میخوایم. خودتون هم گله دارید از خیلی ها که این کار به چه دردی میخوره، چه نتیجه داره. وقتی نتیجه میگیریم که ما خیلی خوبیم، ما بقیه خیلی بدن، یه وقت نتیجه میگیریم که انگار یه کارایی باید بکنیم که از این قافله عقب نیفتیم. ابهام تو حرف من هست، اما من نظرم این روایت خیلی خوبی است برای اینکه ببینیم این مخاطب این روایت گویا خود ما هستیم و هنوز هیچ کدوم مراحلش انگار درست برا ما تحقق وجودی نشده است که بتونیم نظر داشته باشیم و نظرم قد فکرم معنا کنیم. این چه فکریست که منجر بشه که ما هرچی بگیم انگار اون نیست که باید بگیم. حالا چی کار باید کرد؟ قشنگ حالا میشه همین روایت رو باید تر آیا جز این است که یه سلوکی را باید پیشه کرد، سکوتمون با سلوکمون حرف بزنه، بعدش هم حساب کنیم که خب بفرمایید ما این راه رو رفتیم این ضرر رو هم کردیم، خب پس باید یک بازخوانی بکنیم. خیلی حرف داریم تو این قسمت سومش. من به رفقا هم گفتم ما هنوز نشستیم ضعف‌های خودمون را درست ارزیابی کنیم. هم که شما هم حساسید یه تازه از حواسمون نیست، ما در بیرون صحنه ایم. حالا بعدش هم ارزیابی خطاها اقلش این باشد که در نسبت با بقیه ما یه وظایف بزرگی داریم. من میخوام بگم من الان این جنیش هستم از بس که میخوام در نسبت با بقیه مسئولیت دارم این جنیش هستم، نه این جنیش هستم بر هم دیگه که ما نشستیم که اینا نمیدونم خدادون تصدیق میکنین که یک ما با همه انسانیت الان یه نحوه رابطه‌ای برقرار کردیم. جنس تاریخ هست، عجیب و غریب هم هست این تاریخ. اگر ما با همه انسانیت، خیلی دارم طولانی میکنم، با همه انسانیت یه نسبتی داریم، حالا که با همه انسانیت نسبت داریم چی کار باید بکنیم؟ خیلی باید کار بکنیم یا کاری بکنیم که انسان ها نسبت به ما حس کنند که ما باشون حرف داریم، اونا هم با ما حرف دارن. دغدغه دارم بنده خودم هم تو این قضیه، حالا هر وقت خواستید عرایض داشته باشید، حالا همطور حرف بزنیم، بازم حرف ها مونده است. بله بفرما. بلندترم
با توجه به همه صحبتی که فرمودین، حرکت کردن بین دانستن و ندانستن خیلی سخته. یعنی هم میدونی راه و هم نمیدونی. اینو چی جوری باید حرکت کرد؟ یعنی وقتی که مثلا حاج قاسم با توجه به فرمایش آقای بحرینیان که نیومد براش، مثلا خیلی صحنه ها خیلی میدان ها براشون باز بود، ولی چی شد که مثلا به قول خودتون فهمیدن که باید برن سوریه و اگر نمی رفتن سوریه نمی شود؟
سوال آقای از زمونم همینه. آقای متقی تو این
اینجا خیلی یعنی چجوری میخواد خودشون نشون بده؟
من نظرم از این جلسه اولی که این کتاب آزادی ها چی بگوید اسمش؟ قانون و سازمان. شما یه نکته اونجا گفتید از خود آقای داوری هم گفتید، خیلی جمله خوبیه. آقای داوری میفرمان شما تاکیدش کردین گفتین مثل انقلاب، گفتین که جهان مدرن، آقای داوری میفرمان جهان مدرن درسته که الان به تنگناه افتاده، ولی سابقه حضور تاریخیش افقیست برای اینکه بتونه ادامه بده خودشا. خیلی جمله خوبیه. آقای متقی اونجا گفتن خب مثل خودمون که الان اگه حتی زمینگیر هستیم، ولی دفاع مقدس چیزیه است که امکان ادامه‌مون رو ازمون نگرفته است. حالا آیا من نمیتونم این جوابو بدم که شما در عین اینکه میگن چی کار کنیم، گویا یه کاری که باید بکنیدم پیش میاد که بکنید. ببینید در این کجا واسه اولش من عرض کردم قیاس ارسطویی بذارین کنار، تو قیاس ارسطویی سوال کنید هیچ جوابی نمیگیرید. اما شما یه جا سوالتون حکایتی است از اینکه چیزی در پیش است. این چیزی در پیش است رو خیلی دلم میخواد، من هنوزم رو و اتوب و الی از تخویر و اتوب و الی، یعنی به سوی اویی که در پیش است من میخوام خودم رو آزاد کنم. استغفر الله، هر جور میخوان استغفر الله، استغفر الله که اینجا نشستیم و به سوی او که در پیش است قافلیم. خب میگه استغفار مگه نمیخواد؟ به سوی او که در پیش است ما فقط میتونیم حاضر باشیم. خب وقت این پیش است، یعنی دفاع مقدس چیزی بود که در پیش بود. شما اینا که پیش اومد برایشون در دفاع مقدس خدادون بودید، پیش اومد. من انزم اخیرا به رفقان پیش نگرم پیش نهادرم. این صحبت های حضرت آقا یه چیز خوبی است که در پیش اومده است. خب ما درش حاضر میشیم، همین که ما درش حاضر میشیم نحوه سلوک ما اقلش اینست که امیدوارترین بشر تاریخ میشیم. آقا میفرماند که به پاید منفعل نشید و ناامید نشید. خب همین که بفهمن طاهرزاده و آقایون عین امیدند، خب این آخه سوال برشون پیش میاد، خب این چرا اینقدر عین امیدند؟ خب یعنی حضور در تاریخی که اون وقت عبرت میکنیم. وقت ما هنوز تو اون خطاها را عشق براش نمیریزیم، نظرم است ما هنوز تو اینجا نیستیم. ما باید در جای گفتم هم میگم ما دیگه نمیتونیم مثل قبل دو در دعای ابو حمزه بگو گلستان شاید، اون گریه مال ما دیگه نیست، مال اوناست. اما ما گریه ای در پیش داریم، ما گریه ای در پیش داریم از جنس همین که چیزی که باید بشیم و نیستیم. شب حمله گریه می کردیم برای اینکه چیزی که میخوایم بشیم و نیستیم، میخوایم داریم میریم به سویش. حالا این نقطه حرفی است که شاید
سن و سالیام
منتظر باشید، یعنی منتظر چون چون شما یه سوال اساسی دارین پیش خودتون، نمیدونم خودتون قبول دارین یا نه، که میگن انگار داریم بیدیم میشیم. یعنی شما اون عشقایی که داشتید، اون شور ایمانی که داشتید رو تقریبا با این جلسا از دست میدید. بله من میخوام بگم اون چه میخواید و اون چه میخواید، حالا به هر زبانی میخواید بگیرید که حالا نمیخوایم خیلی افراد کنیم، اون عشقا میخواید برای تو پیش تو حاج قاسم پیش اومد و بعضا هم پیش میاد. من خودم با این کلیپ های عادی، من حوزه خون چهار تا خانم تو اندیمش دارن رخ میشه، این چی کار دارن میکنن که تمام عالم را جلو ما گشودن؟ آن میگن بفرمان. خیلی عجیب است این چیزایی که سابقه تاریخی ما نشونه ما میده. حالا
من حالا رو حرف که خانم زدن نست نظر باشه، من خودم روایت کنم یه ذره فکر نیم کنم هیچ کس به اندازه من برای انجام یه کار وسواسی باشد، به خصوص توی آره تجربه این چیزا رو متق زیاد داره. مثلا ولی میخوام ماجرا این است که انگارا تفکر شبانی میخواد و شبان گوسفنده رو میبرد، فقط حواسش هست چه کارهایی نکنن، کجا نرن، اینا کار خودشون رو میکنن. فکرم کنم هیچ دلیلی وجود داشته باشد برای اینکه ما هر هفته انقدر اصرار داریم اینجا بیان. نه خیلی من خیلی چیز عجیبی است اینا، چه هیچ دلیل تو محاسبه بندازیش واقعا هیچ دلیلی وجود نداره که هر هفته ما داریم اینجا میه، ولی ما خیلی کارا رو نمی کنیم بعد یه هر هفته اینجا خیلی همشو فقط نشستیم میگیم نه این که به درد میخوره، این هم که به درد نمیخوره، این هم که حرف به درد بخور توش نیست، این هم که هیچی، بعد هر هفته اینجا خودمون هر هفته اینجا پیدا میکنیم. یه نکته بگم و نمیدونم چه ربطی داره، انگار ما نمیتونیم با مطلوب مجهول زندگی کنیم. خیلی چیز عجیبی الان شاید 4-5-6 سال است من دارم به این فکر میکنم که عادت ما اینه که مجهولاتمون یه وجهی از معلومیت داشته باشه. این منطقه ارسطویی ها، یعنی اون چیز دعوای منونه معروفه، مجهولات ما وقتی مطلوب میتونن باشن و در فکر قرار بگیرن و ما رو جلو بندازن که یه وجه معلومی توشون باشه. ولی قصه قصه مطلوب مجهوله، مجهول مطلق، مجهول مطلق هم لا یخبرن، هیچ گزارشی و هیچ عبارتی ازش نیست. دیگه من از این اصطلاحات میخوام حرف درست. ماجرای تفکر وقتی به انقلاب اسلام میرسه، چون سرآغازی که آینده ایست که نمیدونم چیه، بودن با مطلوب مجهوله و مطلوب مجهوله هر گزاره‌ای بهش بدی از مجهول مطلق بودن خارجش کردی. آره نه اصلا نمیفهمد اینا. و حتی من بگم مثلا تو تفکر ارسطویی، ما تو تفکر شهود معرفت حرکت نمیفهمیم. اینا مثلا حرف مهمی، همیشه حاضریم یه چیزی رو یافتیم داریم بست میدیم، همش مثلا تو قیاس ارسطویی چیز جدیدی انگار پیدا نمیشه. آره معلومات خودمون رو داریم بست میدیم.
ممکن جمله رو ببینید، این سطر آخر همون شماره 107، با این ادعا دارم حرف میزنم، ممکن است این نشان برای ما ناروشن باشد، ولی اگر آن را دنبال کنیم خبر از ورود به سرزمینی روشنگر میدهد که چون برق پیدا میشود و اشاره میکند و نهان میشود. چرا؟ چون مفهومی نیست. اگه مفهومی بود که دست خودمون بود که ما میگیم. اصلا مقدمه یه شماره هفته ببینید از کجا شروع شد، بعد این چه حس ربط این مسئله به حاج قاسم و این آتش شهادت و اینا، تو اینا بحثم بود که اصیل ترین بودن یا بودن بودنها همونی است که شهادت رو برای آدم به معنای بیشترین حضور روایت هم به شما کمک میکنه. دایه این را منظورمه که ما با همین عنوانی که عرض شد از راز نگرانی شهید احمد کاظمی یا حاج قاسم را روش فکر کنیم. بعد حالا اون باز میموند اون صحبت که تفکر جزی سوال دونم بود، حالا بازم رفقا صحبت کنند که
چون برق پیدا می شود و اشارت می کند و نهان می شود، بعد بر اون شخصی که مخاطبینه و مخاطب قرار گرفته چه می گذارد؟
چی؟
احوالی که بعد از این اتفاق بر شخص می گذاره چی می تونه باشه؟ یعنی اشارت می کنه انگار مثل برق میاد بعدم میره،
بله،
رخ می پوشه. حالا سوال این شخصی که با یه جلوه روبرو شده حالا چه حالی پیدا می‌کنه؟
که از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نالید. ما نیستانی را حس کردیم و بعد حالا اومدیم از جدایی ها شکایت کنیم. اگه این نیست دیگه میدونید که اگه این نیستان نبود اصلا زاریا بچه گونه بود.
نگرانیه، من خود زبانم که سمت نگرانی میره، نیست که هر کسی از زن خود شد یارم،
بله،
از دورونه من نجسته است
اسرار من، این حتما اینطوره. اما آیا شما یه جوری نمیگوید که اگر بخواد حاضر بشه در خودش اون نیستان؟ این بحث مهمیه با شما. مخاطبتون رو پذیرفتید که لتبین للناس ما نزل الیهم، شما تقصیر کارید که قیاسی باش صحبت میکنید. بابا تو بینه لناس ما نزل الیهم، مخاطبتون رو آشنا نسبت به اون چه میشناسید بگیرید و با هم دیگه در میون بگذارید. یعنی تو بینه خیلی لغت خوبی است که اینا همش حرفا من هم نیست، یعنی هم گادامر از این حرفا زده است، هم ما خودمون تو معارفمون داریم. تازه وقتی ما ببینیم گادامر رو میخونیم ببینیم چقدر خودمون میتونیم با این حرفا خودمون را بزنیم.
بله
آره، میایم متاسفانه دوباره کلامی صحبت میکنیم، ما نمیدونم استدلالی خودمون نمیایم. بنده معتقدم همون خودتون هم سر اون میز بحث خودتون طلبگی، واقعا این بحث قرآنی که ما بدونیم قرآن، قرآن تبین للناس، خب خود قرآن را با بشری که هیچی نمیخواد بشید، بینید بشر جدید هیچی نمیخواد، نمیخواد مهنده، دیدن که همه بابا عصبانیان که این بچه ها ما بی قید شدن اینا، با ما میخواد هیچی نشه، شما میخواد مهندسه دکترش کنید داری هلاکش میکنید. بشری که هیچی نمیخواد بشه خیلی بشره به درد بخوریست، برای اینکه وقت قرآن براش حرف ها دارد که تو بیا پیش من تا هیچی نشدنت را روش بدم، بگون بودن، بودن هیچیه دیگه، بودن که چیز نیست، ببخشید. حالا چرا؟ نشنیدم. آره من بازم همون نی خالی را حرف من نیست، پسندیدم که آوردم. واقعا این همه حرف دارد میزند بدون اینکه حرف حرف داشته باشه، یکی دیگه دارد که از لب من آشناسا میزنه، این نی خالی وقت دیدین که هایدگر من خدا همینه میخواه بگه، میگه که با خود بگو خانه وجود رو من در چی پیدا میکنم؟ زبانم، زبانم همون بودنم هست، نه اینکه من یه بودنی دارم و میخوام حرف بزنم، میگذارم که به طریق ترجمانی من از اون سخن بگویم به شما جواب گویم.
علامانی شروعه، بسم الله الرحمن الرحیم، در شروع بحثتون از عالم جدید منطق ارسطویی، در عالم جدید منطق ارسطویی که نار نهاده، همیشه گفت که نار نهاده، هم که نار ننهاده.
بله.
و اتفاقا بوش مشکل کار اینجا این است که با کسی که با منطق ارسطویی میخواد به عالم نگاه کنه و به تعبیر خرد انتزاعیش عقل بشر و خیال بشر رو گرفته، اتفاقا بزرگترین صبر و بزرگترین مشکل در مواجهه با این نوع نگاهه. شاید میشه گفت که حالا من این کتاب حاج قاسمی که من میشناختم یه قسمت داره، یکی از این آقایون سپاه میگه که ما دور گذاشتیم، دور بصیرت برای خانواده ها گذاشتیم، آین زن به چاده بفرست بیار که دور بصیرت شرکت کنن. حاج قاسم میگه من بچه خودم خودم تربیت میکنم، دست شما نمیسپارم. یه چیزی میفهمد، حالا بعد تو متن که داد نگاه کنه خیلی عجیب است، این آدم انگار یه درکی داره به قول آقا سید که چیزایی که پیشنهاد میشدن پاشو توش نمیذارد، چون یه موقع از پیشنهاد وجوده، یه موقع از که نه، پیشنهاد دوباره همون خردیه که مرا تنگم میکند و نمیذاره من با خودم روبرو بشم، مرا دوباره در همون بسته به قول آقای انصاری بسته دونسته هم قرار میده، در ارتباطه با اون کشف مجهولات نبرده. شاید مثلا حالا من در نسبت با اتفاقی که تو بهیار میفته، بهیار میگه که آقا ما نمیخوایم اون چیزی که داریم ما هی بستش بدیم، یعنی یه چیز کشف کردیم حالا بریم بسازیمش دیگه، پول در میاره، خب فکرم همینه دیگه. میگه آقا اصلا ما وقتی معنا پیدا میکنیم که چیز جدید کشف کنیم، یعنی در کشف جدید معنای خودش را پیدا میکنه. دانش بنیان یعنی تو همین وجه میتونه خودش پیدا کنه. عرفان هم که ما وقتی میخواستن عرفان رو معنا کنن، گفتن که آقا عارف کسی که اسمی پس از اسمی کشف میشه. خب اسمی که نیامده، مجهوله، میاد و دوباره حقیقت دوباره هی براش، یعنی بودش را در یافتن جدیدش هی میخواد پیدا کنه، در یافتنی که میدونه هست و از اون طرف نیست، نیست چون الان نیست توش، و از اون طرف از اون هستی که باش حرف زده بوده. مثل این که ما انقلاب با ما در ایام اللهش از یه هستش با ما حرف میزنه، دوباره چشمونو باز میکنیم میگه نیست، دوباره میایم بگیم نیست، دوباره با یه ایام اللهی دوباره خودشو به ما نشون میده و دوباره مخفی میشه. سختی کار انگار همین جا میشه. و حالا من از خود مت احساسم این است که حالا شما اونجا گفتین نگاهی متافیزیک زده میخواییم حرف بزنیم، و احساس کنم انگار یا باید با این وجه حرف زد، اگر شهادت در نفی خوده و نفی خود به معنی که از خود دیگه خود نیاد وسط. حالا نمیدونم حالا چه شکلی باید این نفی خود را معنا کرد. دیگه اون نفی خود نه بهشته نه جهنمه، نه میخواد خودش نباشد، اما تماما اون حقیقتیه که فدای اون حقیقتی که در طلوع در تاریخش بشد. وقت اینجاست که احساس میکنم اون راز قصه های این عزیزان حاج قاسم و حاج احمد کاظمی انگار بیشتر پیدا میشه. من حتی احساس کنم عقب افتادن انگار معنا پیدا نمیکنه. نمیدونم حالا کلمه عقب افتادن یه موقع اساسا هم میگیم آقا ما عقب افتادیم، نه اونا در وجودی که تو اون تاریخ طلوع کرد در فدای نسبت اون شدن. اگر عقب افتادن به این معنا باشه که من در نسبتی که در تاریخ خودم طلوع پیدا کرده فدا نمیشم، اینجا عقب افتادن از اون نسلی که انگار فدا شدن معنا پیدا میکنه. وگرنه اون عقب افتادن انگار من بارها از زبان خودتون شنیدیم که این نسل باکری ها هم قبطش نخواهند خورد. بعد با آمدن حاج قاسم حرفتون این بود که انگار حاج قاسم ها هم تو آینده با نسلی روبرو میشن که حاج قاسم ها هم نسبت بهشون قبط خواهند خورد. خب تو در نسبت با طلوع اسمی که تو تاریخ خودشون طلوع پیدا میکنه، حالا بازم این نمیشه انتظایی میشه دخته حرف زدن، باز جنس انقلاب اسلامی پیدا میشه. حالا هی بچه نمیخوام اذیتونم، اون آیه قرآن که میفرماید ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، انگار این تفکر را در این وای وجه پیدا کرد که در نسبت با این انقلاب باید قیام کنیم، و قیامم به معنی که از خود خارج شدن اگر داشته باشیم. اینجا تازه معنای تفکر نسبت به وجود معنا پیدا میکنه، وگرنه دوباره میشد یه حال خوشی که احساس میکنم که در این حالی که خوب هست اما انگار حقیقت بشر آخر الزمانی نیست. یعنی ما اصلا نگاه کنیم بچه های جنس ارادت به شهادت دارن، این خیلی خوبه، اما احساس میکنم اون جنس ارادت به شهادت در یه نفی خودی که اصلا حتی به این که ما میگیم کسی هم که به کرامات نظر کند خودش در حجابه، توقف کرده است. این چه نوع شهادتیه که دیگه به شهادت عنوان یک کرامت بهش نگاه نمی کند؟ درسته اکرم نابل شهاده میشه یا فضل نابل شهاده میشه، یک کرامتی را بهش نظر دارد که انگار کرامت به معنی یه چیز برای خودش نیست. یعنی یک کرامت بالاترین وجه کشف نفیست که باید در خودش در نسبت با این حقیقتی که طلوع میکنه، حالا یا تو سودشه یا تو وجهشه، نمیدونم حالا هر چی اسمش هم بخوایم بذاریم، که من میگم نسبتی که اگه ما به عنوان بنیانهای حکمت حضور در این تاریخ میخوایم بهش نظر کنیم، انگار با تو نفیه باید بیشتر
بیشتر انقلاب اسلامی امکان تفکر روشه به وجود میاره. من فقط باز یه تذکر بدم، ببینید بحث در این است که عرض ما اینه که با منطق ارسطویی ابعادی از جهانی را که نیاز دارد بشناسد شناخته نمی شود. آخرش یه جا که اونم تفکره، یعنی یه نحوه از تفکر را ما در منطق ارسطویی برای موضوعاتی که باید مد نظرمون قرار بگیره داریم. حواسه بعضی ها اینه که میخوان، من دیدم بنده خدا و همه را تلاش میکنن که بیارن تو قیاس ارسطویی ها زورزوره که یه حد وسط براش پیدا کنند و چه نیازه. خود ارسطو هم که میدونید که بعض موقع میگه نه علم حضوری قیاس و همه ها اصلا نیاز به این چیزا نیست. این جمله از این جهت است که ما میبینیم که میشه در یه جهان گشوده تری حاضر شد و تفکر کرد که برای امروز ما این تفکر انتزاعی تنگ است. حالا هم قمیه بالاخره افراد که نمیخوایم بکنیم، ما گاهی میتونیم با تفکر ارسطویی هم یه مسائل را فهم کنیم، اما خیلی جای دیگه مونده است که بشر آخر الزمان نمیتونه اونجا حاضر باشه. و حالا دوباره همون میشه که وضع تاریخی ما چطوری باشه که انقلاب اسلامی را تفکر کنیم. من هنوزم رو این دلم میخواد بمونیم، انقلاب اسلامی را
چطوری تفکر کنیم که خودمون را در اراده الهی حس کنیم، از اون طرف هم هست خودمون رو ما در این انقلاب اسلامی تجربه کنیم. این هاست بحثایی که نتیجهش وقتی میشه که این بیکرانگی رو با شهادت بیشتر میشه حس کرد، یه همچی چیزی خوبی پیش میاد. حالا بحث میخواد، حالا هرچی پیش بیادش. خب میخواد دیگه
اینجا شما فرمودید که پیک انقلاب اسلامی باشیم و یه زاویه بحث دارم، باز یه جمله فرمودید ما با همه انسانیت نسبت داریم، چیکار باید بکنیم؟ از یه طرف هم بحث احساس حضور در خود و احساس حضور در تاریخ اسلامی، انقلاب اسلامی به هم گره زدید. حالا من فکر کنم این آیه را یه بار دیگه شاید خدمت دوستان خوندم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. خطاب با ناس، یا ایها الناس اتقو، باز اون تقوا که از آقا تأکید کردن، خود نگهداری نسبت به ناس، یعنی همین تعبیری که فهمدن ما یه به تعبیری ناس یه حقی با ما داره. حالا جناب بحرینیان فهمدن که بحثی حق چی فرمودید، حق والدین یه حق اخلاقیه، اتفاق ادامه آیه با این نگاه اخلاقی نگاه نمیکنه، وجودی نگاه میکنه به تعبیر، چون بعدش حق و ناس حق والدین و این حرف هم هست. منطقه اینجا من حق انسانی که آزاغ فرمدن با همه انسانیت نسبت داری، یعنی با این روی کرد که با همه انسانیت نسبت داریم، حالا با خودمون و انسانها و اون جنبه انقلاب اسلامی که پیام نسبت با تمام انسانیت در جهان معاصر، با این روی کرد که حالا دوباره به قول دوستان اگر ما انسانیت را اینجا در ناس را اینجا در نظر نگیریم، چیه در نظر بگیریم؟ اون برخورد کلامی خودمون که این هیچی حالش نیست و ما باید یه چیزی یادش بدیم، دوباره اون مشکلات که میفرمان پیش میاد، هم در نسبت خودمون پیش میاد، هم در ارتباط گرفتن با ناس پیش میاد. وقت اینجا در حقیقت پیک انقلاب اسلامی نمیتونیم باشیم، یعنی از یه جهت رفتنمون به سمت ناس با این نگاه وجودی میشه سلوک نفی خود و حضور در خود و حضور بیکرانه خود، که در حقیقت این صدای انقلاب اسلامی در نی وجود ما دمیده بشه، که در حقیقت انقلاب اسلامی هم پیام همین آیه رو من فکر کنم
به مردم هم که میگون، یعنی انقلاب اسلامی برای غم بشریت خدا میدونه اومده است. خدا یه جمله امام دارن میفرمان موضوع اصلی ما مستضعفینن، که من جز اصول انقلاب تو ریشه آگه مستضعفین دیگه هیچ ربطی به، یکی از عزیزان اخیراً خدمتشون بودیم، حالا حرفت نگه نکنی خیلی حرف خوبیه، فرمودن که حاج قاسم از یعنی با یه واسطه میگو، میگو حاج قاسم فرمودن که لشکر ما از اون جهت آخر الزمانی است که توش چند تا ملحدم هست، من که اینا نمیدونستم، این بنده خدا میگه فردش مشخصه اینا، یعنی این چه نوع ملحدیه که مقید به هیچ شریعتی نیست ولی الناس به انسانیت حاضر است، دینش دین انسانیت است. حاج قاسم افتخار کنه که بگه، مگه نمیگن آخر الزمان همه ملل در لشکر مهدی صلوات الله علیه هستن؟ حالا اینا داشته باشید که خب این چه نوع الهادی است؟ مسلم الهاده، انکار حقیقت که نیست، که اینه که مقید به این نوع
به اصطلاح آداب نیست. اینجور من میفهمم اگه منکر حقیقت بود که بلند نمیشد بیاد با داعش یا به جنگه که ببخشید بفرمایید. این خیلی بحثه. ببینید این حالا که با بحث را شد، اصلا اگه ما واقع دو تا بحث میشه با هم کنیم. اولا تفکر منجر میشه که انسان‌ها مخاطب قرار بگیرند یا متدین. بحث مهمیه تو دنیا. متفکر میگن انسان متفکر اتفاقا انسانیت انسان‌ها را مخاطب قرار میده. مکرر بحث کردن چه خودمون تو متونمون داریم آیه قرآن دیگه بسیار مکرر، حالا همین آیه که میخوایم با هم دوباره نگاه کنیم، هم که گفتن، هم گادامر گفته، هم بقیهشون گفتن. وقت آیرم ببینید میگه که یا ایها الناس، یعنی در واقع دین اومده است اول سوره نساء است، اول سوره نساء میگه ای همه انسان ها نسبتی با پروردگارتون دارید. یا ایها الناس اتقوا ربکم، یعنی نسبتی با پروردگارتون دارید که چی کار کنین. پروردگاری که الذی خلقکم من نفس واحده، اینجا نفس واحده را چطوری معنا میکنه؟ کشتن خودشونو مفسری. هیچ کدوماشون هم به نظرم مثل امروز ما نمیتونیم معنا کنیم حقیقت انسانیت. یعنی چرا ما بیان تبدیلش کنیم به بحث کردن نمیدونم بگو مقام احدیت انسان، چه نیاز به اینا داره؟ نه آقا، حقیقت انسانیت که خلق منها زوجه ها. ببینید من چون گیر افتاده بودم تو این تفسیرها، یعنی خودم وقتی میخواستم تو نساء بحث کنم حلم نشد برا ما، حالا بهتر حل میشد که یعنی یه حقیقت انسانی وسطه که شما از اون حقیقت انسانی زن و مرد شدید. ببینید حالا اصلا بحث دین و ایمان اینا وسط نیستا. و بستم منها رجالن کثیرن و نساء، بعدم زن و ببخشید اونجا زن و بازم میگه زوج به معنی که زن و مرد، اینجا میگه از همون مردان و زنان پیش اومده است که واتق الله الذی تساءلون به الارحام. حالا اونجا گفت که چی ربکو، حالا میگه خدایی که اومده است وسط برای شما به اعتبار اویی که با همه انوارش اومده است. رب یعنی اون که شما را میپرورونه، الله یعنی اون که به سوی شما اومده است تا انوار الهیش را با شما در میون بذاره. اون وقت میگه که از ادون سوال میشه نسبت به تساءلون به الارحام، یعنی این آدم ها نزدیک در این آدم ها دون که ارحام باشد سوال میشه. به نظر من خیلی باب خوبیه که ما روش فکر کنیم که خداوند انسان را خطاب قرار داده است برای اینکه نسبتش با پروردگارش حل کنه. و بعدم پروردگار چطوری معرفی کرده است؟ خلقکم من نفس واحده. نکته خوبی است فرماشه.
آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از ای بری بود. دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود.
اومد و رفت.
تنها نزراز دل من پرده بر افتاد، تا بود فلک شیوه او پرده دری بود. منظور خردمند من آن ماه که او را با حسن ادب شیوه صاحب نظری بود. از چنگ منش اختر بدمهر به در بود. آری چه کنم دولت دور قمری بود.
بچه آگاهی عصبانیان که انگار حالمون اون حال زنده قبل نیست. خب همینه.
از چنگ منش اختر بدمهر به در برد، آری چه کنم دولت دور قمری بود. عذری بنه ای دل که تو درویشی و او را در مملکت حوز سر سر تاجوری بود. اوقات خوشان بود که با دوست به سر رفت، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان رهگذری بود.
ما بچه همون تعجب، من هنوزم روی مودم چرا به ناز که شما حالا که خود تو هم رفته اندا حس میکنید انگار تنهایید، شما بیقرار میکنید، همینه، این خودش هم جز این حیات هست. دوباره عرض کنم اگه خدا تو جیبه دونه نگرش داری نرید، اگه شما تو جیب خدا خب گاهی میندازه دون بیرون دوباره بغل دون میکنه. خیلی مسئله عجیبیه.
خوش بود لب آب و گل و سبزه و نسرین، افسوس که آن گنج روان ره گذری بود. خود را بکش ای بلبل از این رشک که گل را با باد صبا وقت سحر جلوه گری بود.
نترسید،
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود.
بله، صلی الله علی محمد و آل محمد.